التزاز هر چی بیشتر انسان رو سوق میده،
یعنی اصالت لذت هدف،
اصالت لذت هدف میشه.
بله.
و طبیعتاً بالاترین غایت برای انسان این میشه که بتونه به حد اکثر لذت راه پیدا بکنه.
خب پس اخلاقم به ما میخواد بگه که چطوری لذت بیشتر دقیقاً میبریم.
دقیقاً.
بله.
یعنی شما اون در به عنوان ابزاری در خدمت اون مقاصد و غایتی قرار میگیره که شما به عنوان غایت دنیوی و غایت در واقع مادی لحاظ کرد.
بله.
نکته بعدی، مفاهیمی در اینجا مفاهیم اخلاقی تولید میشه که این مفاهیم اخلاقی اصلا اساساً با اصول ارزشی سازگار نیست. به عبارت دیگر قلب مفاهیم اخلاقی صورت میگیره.
بله.
این مفاهیم اخلاقی ضد اخلاقی در واقع میشه گفت به مثابه یک بیماری تلقی میشه، نه جرم. در واقع اونی که گاهی وقت ما میبینیم که یه مسئله اخلاقی، یه مسئله که ضد ارزشه، این ضد ارزش رو به عنوان یه بیماری تلقی میکنه. از در واقع قدم به قدم که میرن جلو، ابتدا میگه نه این طرف مثلا دچار بیماری شده، این خلاف اخلاق رو جرم تلقی نمیکنه.
بله.
و طبیعتا اون طرفی که این رو مرتکب شده مجرم تلقی نمیشه، یه بیمار تلقی میشه که این حرکت انجام داده. خب طبیعتا وقتی شما تنزل دادی مقام جرم رو، جرم اخلاقی رو به سطح بیماری، این باعث میشه که دیگه اصلا بحث این که فرد مرتکب جرم پلید است دیگه معنا نداره.
بله.
این که مثلا کسی اگر فاعل فعل خیر این فرد پاک است، پاکی فاعل دیگه معنا نداره، نه پلیدی فاعل معنا پیدا میکنه نه پاکی فاعل معنا پیدا میکنه.
بله.
بنابراین ارزش میشه اونچه که به نفع منه، زیانبار چیه در مسائل اخلاق اونچه که به ضرر منه.
درسته.
اینجوری در واقع قلب مفاهیم صورت میگیره. جایگاه فضائل و رذایل عوض میشه. یعنی در فضای مدرن خودخواهی، سودجویی، اسراف، خودنمایی، خودبرتربینی، اینا زشت و قبیح نیست.
درسته.
اموری ارزشمند هستن، چرا که اصلا بازار تجارت، قدرت و دانش بر اساس همین شکل گرفته. ببینید چگونه در واقع جایگاه فضائل و رذایل عوض میشه.
دقیقا. بله.
نکته بعد این که به هیچ وجه در اخلاق سکولار به نیت عمل بها داده نمیشه، جز در بحث وظیفه گرایی کانتی که باز اونجا بحث مشخص نیست که این وظیفه‌ای که اینا دارن تعیین میکنن برای چه باید به این وظیفه عمل کرد.
بله.
یعنی نیت من در رابطه با انجام این وظیفه چیست، این هم خیلی اهمیت پیدا میکنه. شما بر اساس وظیفه عمل کن، اما چرا؟ نیت اصلا مهم نیست، شما باید بر اساس وظیفه عمل بکنی. خب اینم در واقع یکی از نکاتی است که حتی در وظیفه گرایی کانتی هم ما میتونیم این بحث رو مطرح کنیم که اونجا هم باز نیت مطرح نیست.
خیلی خشک و فرمال.
بله.
بله.
نکته بعدی که در واقع انشالله در جلسه بعد ما سعی میکنیم، البته در بحث مبحث بعدی بهش اشاره بکنیم، نسبی گرایی اخلاقی است که به همین اندازه فعلا اکتفا کنیم.
بله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیدی از توضیحاتتون در بخش آغازین برنامه امروز. خب جناب آقای دکتر وحیدی منش، پیرو صحبت‌های آقای دکتر امیدی، نظر جناب عالی در مورد مختصات اخلاق اسلامی چی هست؟
بله، عرضش خدمتتون آقای امیدی، به خوبی اشاره فرمودن که اعتقاد به دین کمک می‌کند بر اینکه ارزش‌های اخلاقی به خوبی شناخته بشن.
بله.
این یه مسئله بسیار مهمی هست. ببین، ما وقتی که نظام‌های اخلاقی را نگاه می‌کنیم، با این که ما در اصول اخلاقی عموم انسان‌ها با هم مشترک هستند، اما در فروعات اخلاقی با همدیگر اختلافات زیادی دارند. شما فرض بفرمایید مثلا همین مسئله‌ای که برای ما شاید به ظاهر روشن باشه، مثل مسئله سقط جنین تو اخلاق کاربردی مطرح هست، تو همین مسئله‌ای که برای ما یک مسئله روشنی هستش که یک عمل قبیح هستش و ضد اخلاقی هستش، اما وقتی از نگاه یک فمینیست بخوای نگاه بکنی، خود این عمل رو میگن یک عمل کاملا درست هستش و بجا هستش.
بله.
چرا؟ چون کسی که فمینیست هستش یک مقدماتی رو میچینه به این که مثلا یک زن، یک خانم حق دارد شیوه زندگی خودش را انتخاب بکند و حق دارد انتخاب کند که چه عملی انجام بدهد، چون اون که تعیین کننده هستش فرد هستش. پس بنابراین یک فمینیست میتواند اینگونه استدلال میکند که میگوید که پس بنابراین عمل سخت جنین مربوط هستش به عمل فردی من، بنابراین یک عمل درستی هست. در قبالش یک کسی که فمینیست رو قبول نداره اما از منظر حقوق بشر میخواد این مسئله رو دنبال بکنه، یک سری مقدماتی رو میاد میچینه، میاد میگه همین جنینی که در رحم مادر هستش یک بشر هستش، اون دارای حق هست، مهمترین حق، حق حیات هست. یک کسی که خانم حامل حق ندارد این را ضایع بکنن.
بله.
پس این در یک مسئله که برای ما روشن هستش، اما وقتی که در مورد مباحث در واقع علمی میشه، تئوریک میشه، در واقع تعارض به وجود میاد، اختلافات بسیار زیادی وجود دارد. همین مباحث رو شما در گذشته هم داشتید، حالا به نوعی دیگر. شما فرد فرما وقتی که افلاطون از عدالت را توضیح میدهد، گرچه مشترکاتی با ارسطو دارد اما با اون تفاوت‌های زیادی هم داره. در مسئله که برای ما عدالت یک مسئله مثلا کاملا روتینی هستش، کاملا ساده هستش، مثلا حتی ما در تشخیص مفهوم عدالت هم امروزه با مشکل مواجه هستیم. آقای لیبرال وقتی که عدالت را تعریف میکند، عدالت را مبتنی بر آزادی تعریف میکند، میگه عدالت به این هستش که حداکثر آزادی را فرد بتونه داشته باشه و اینکه محدودش همین که آسیبی به دیگران نزنه. اما وقتی که یک سوسیالیست بخواد عدالت را تعریف بکنه، از منظر برابری تعریف میکند، عدالت به این هستش که همه انسان‌ها برابر باشند. از همین منظر دموکراسی تفاوت پیدا میکنه، از همین منظر عدالت تفاوت پیدا میکند، حتی ارزش‌های اخلاقی دستخوش نوسانات میشن. پس معضلی که وجود دارد این هستش که با اعتقاد به خدا این معضلات در واقع حل میشه.
بله، یعنی یک مبنای خاص پیدا میکنه،
یک مبنای کاملا روشن مبرهن. ببین کسی که فمینیست هستش اونگونه استدلال میکنه که سقط جنین عمل درستی هست، وقتی که ازش بپرسی که به چه دلیل، اصلا در دنیای مدرن میگه شما از من دلیل رو نپرس، از شما بپرس که چه کار باید بکنم، اما چون از من نپرس که چرا، میگه کاری که باید انجام بدی کار درست اینها هستن، اما که چرا اینا درستن شما باید اینا به عنوان یک مفروض در نظر بگیرید. یعنی عملا پایه و اساس اعتقادات خودش رو میزنه. یعنی اصلا فلسفه در واقع اخلاق را، فلسفه حقوق را، زیرابش را در واقع میزنه. اما در اندیشه اسلامی این کار انجام نمیده، کاملا محکم استوار. هم شما میتونی از چیستی صحبت کنی و هم چرایی صحبت کنی. شما میتونی بگی به چه دلیل فرمایش خداوند حق هستش، به چه دلیل مبنای اخلاقی که من این رفتار اخلاقی مثلا در خصوص بلا مسئله مثلا سخت جنین بایستی ممنوع باشد خدا فرموده، به چه دلیل حرف خدا درست هستش.
بله،
بس یک مبنای کاملا روشن عقلانی در اینجا وجود دارد. بس اگر ما اعتقاد به خدا را محور قرار بدیم، با اون باز هم توجه داشته باشیم، نه هر خدایی که در اذهان ماها هستش، در اذهان بشر هستش، که چه بسا این در واقع خدایی هستش که ما در ذهن خودمون ساختیم، مخلوق خودمون هست. اون خدایی که در واقع اسلام داره معرفی میکنه، اون خدایی هستش که عدالت دارد، رحمت بی انتها دارد، فیاض مطلق هستش، صاحب صفات کمال جمال هستش، در واقع محبتش به انسان بی نهایت هستش. حالا خدایی با این ویژگی ها بیاد برای انسان یک محدوده اخلاقی تعیین بکند، خب پس معلوم می شود که این محدوده اخلاقی یک محدودیت مبتنی بر واقعیت و مبتنی بر مسلم. پس بنابراین یکی از آثار و برکاتی که اعتقاد به خدا دارد این استش که انسان می تواند خیرات و شرور شناخت بسیار دقیق و روشنی داشته باشد، و در حالی که در فقدان این مبنا ما در واقع هیچ راهی برای شناخت حتی بسیاری از بدیهی ترین خیرات هم به صورت جزئی در واقع پیدا نمی‌کنه.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر وحیدی منش از توضیحاتتون در بخش آغازین برنامه امروز نقد و نظر.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دین‌خواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، معنویت و معنای زندگی،
عبودیت،
هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
سپاسگزارم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. اجازه بدید که تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف رو خدمتتون عرض بکنم: 329-10-551 و 329-10-552، که شما عزیزان در هر لحظه از لحظات شبانه روز میتونید با این شماره تلفن‌ها تماس داشته باشید و نقطه نظرات خودتون رو به ما انتقال بدید. آقای دکتر امیدی، در خصوص مختصات اخلاق سکولار شما به 7 مؤلفه اشاره فرمودید که دنیوی بودن اخلاق سکولار بود، رضایت به وضع موجود و سایر مؤلفه‌هایی که در بخش پیشین این برنامه بهش اشاره کردید. باز می‌خواید به این مؤلفه‌ها بپردازید، اونها رو ادامه بدید؟
بله اگر اجازه بفرمایید.
بله استدعا می‌کنم.
خدمتتون عرض می‌کنم یکی از مؤلفه‌های اخلاق سکولار نسبی‌گرایی است.
بله.
وقتی شما به گونه‌ای ارزش‌ها رو تعریف بکنید که ارزش‌ها کاملاً شخصی شده باشن، یعنی هر کسی ارزش زندگی خودش رو، ارزش‌های حاکم بر زندگی خودش رو خودش میتونه تعریف بکنه، این کاملاً با معنای نسبیت هماهنگه.
بله.
و وقتی اخلاق نسبی بشه، یعنی اینکه هر کسی هر رفتاری رو که بخواد به عنوان یک امر ارزشی تلقی بکنه امکان پذیره.
درسته.
و به همین جهت ممکنه ما شاهد رفتارهایی باشیم که در جوامع دیگری که به اصول اخلاق معتقد هستن این رفتارها اصلا کاملا ضد اخلاقی تلقی بشن.
بله.
نکته بعدی بحث اینه که اخلاق سکولار بیشتر حق گرایی رو در مباحث اخلاقی مورد توجه قرار میده تا به الزامات اخلاقی. یعنی حق رو برای انسان قائل اینه که انسان حق دارد نه تکلیف.
بله. خب
مدار اخلاق وقتی حق باشه طبیعتاً برخی از اون نکاتی که جناب دکتر وحید منش بهش اشاره کردن کاملا پیش میاد. مثلا بحث این که حق رابطه جنسی با همجنس و غیر همجنس، حتی با محارم، اون چیزی که عقل ابتداعا این رو غیر مستحسن میدونه و قبیح میدونه، کم کم در واقع این مسئله رو به مثابه یک حق تلقی بکنه. اینجاست.
بله.
به مساوی یک حق تلقی بکنن. این
بله.
نشون میده که در واقع اخلاق سکولار تا کجاها میتونه ضد اخلاق عمل بکنه.
دقیقاً. بله.
نکته بعد مسئله مثلا اعتراض، این که انسان حق انتقاد داره، حق اعتراض داره. بعد به جایی میرسن و میگن که حق اعتراض حتی نسبت به خداوند، حتی نسبت به خداوند انسان حق اعتراض داره. یا بحث اباحیگری اخلاقی رو در همه امور به عنوان یه حق تلقی بکنه، این دیگه در واقع اوج اون رفتاریه که میتونه برای انسان سکولار شکل بگیره. حق اباحیگری اخلاقی که شما هر چیزی که دلت میخواد بتونی انجام بدی.
بله.
در همه امور هر چیزی که دلت میخواد.
اصل تمنیات نفسانی.
اصل برآورده شدن تمنیات نفسانی است.
بله.
دقیق فرمودید. نکته بعد این که وقتی اینها محور قرار میگیره، یک نوع تقدس زدائی از آموزه های اخلاقی صورت میگیره و این تقدس زدائی باعث میشه که هیچ اصلی از اصول اخلاقی به عنوان امر ارزشمند دیگه تلقی نشه.
بله.
عدالت اگرچه در ذاکره انسان ارزشمنده، اما وقتی تحلیل میشه به مباحث اخلاق سکولار طبیعتا اونجا کاملا ضد ارزش میشه، یعنی میتونه کاملا ضد ارزش بشه.
بله.
عدالت رو جوری بیان بکنن به این نه، مثلا شما در نظر بگیرید که فرد ثروتمند بگی که من ثروت خودم به دست آوردم، فرد فقیری که میره در کنار ساحل مینشینه یله میده اونجا خودش رو رها میکنه اونجا، بعد بخواد از پول من به او چیزی داده بشه، این کاملا ظلمه.
بله.
درست فهمیدید؟ یعنی جوری تبیین میکنه مسئله رو که آدم تصور میکنه که بله اصلا عدالت این نیست، عدالت به نحوی دیگه است، باید به نحوی دیگه ای ساماندهی بشه. طبیعتا اون چی که سرمایه‌دار بیان میکنه اون میشه عدالت
دیگه، یک استدلال قانونی در تکنوز به وجود.
دقیقاً تلاش میکنه که نحوی توجیه بکنه، اخلاق از لحاظ اخلاقی توجیه بکنه که عدالت و ضد عدالت تلقی بکنه.
بله.
تقدس زدایی پس بنابراین این مسئله رو شامل، تکثرگرایی اخلاقی یکی از این بحث هاست، یکی از این اصول هست. یعنی اصول اخلاق ما با امر واقعیت سرکار نداریم چون غیر واقعی راست، قابلیت صدق و کذب درش نیست، پس بنابراین ما میتونیم تکثر اخلاقی داشته باشیم. یعنی مکاتب مختلف اخلاق هر کدوم اینها در ارائه مباحثشون درست میگن، درست دارن رفتار میکنن و صدق اخلاقی به این معنای خاص نداریم.
بله.
و دو نکته دیگه هم عرض بکنم تمام، و یکی این که کسانی که اباحیگری اخلاقی رو دارن اونا الگو میشن در چنین ساحتی، در حالی که در اخلاق اسلامی کسانی الگو میشدن که خودشون کاملا الگوی اخلاقی بودن، یعنی اوصاف اخلاقی رو در خودشون مجسم کرده بودن. در اینجا نه، درست برعکس میشه. کسانی که اباهیگری اخلاقی رو در اوج خودشون دارن، اینها میشن الگو. ستاره های زیبایی، ستاره های در واقع پرورش اندام، ستاره های سینما و و کسانی که برحال. و نهایتا این که به رغم همه مشکلات تئوریکی که این اخلاق سکولار داره، جالب اینجاست که ادعای جهان شمولی هم داره.
عجیبه واقعا. بله، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر امیدی. اجازه بدید که ببینیم نظرات جناب آقای دکتر وحیدی منش در خصوص این مؤلفه‌ای که فرمودید چی است. آقای دکتر وحیدی منش، استفاده بکنیم از نظرات جناب علی.
خواهش می‌کنم. یکی دیگر از آثار و برکاتی که در واقع اعتقاد به خدا در اخلاق اسلامی ایجاد می‌کنه و موجب همون به سیاست و جامعه هم سرایت پیدا می‌کنه، این بحث ضمانت اجرایی هستش. یکی از معضلات اساسی که بحث اخلاق درش وجود داره همون ضمانت اجرا هست.
بله.
ارزش‌های اخلاقی چه بسا مشکل شناختی درش خیلی وقتا نباشه، اما مشکلی که وجود داره در این به چه دلیل به این ارزش‌های اخلاقی من پایبند باشم، مخصوصا اگر پایبندی من ارزش‌های اخلاقی با منافع مادی من در تعارض باشد، و مخصوصا اگر فرد بخواهد در واقع قدرت رو به دست گرفته باشد، قدرت متراکمی رو به دست گرفته باشد، در پیوند به سیاست قرار گرفته باشد. حالا این قدرت در واقع متراکم یا ثروت متراکم هم در اختیارش باشه، به چه دلیل در واقع بایستی به ارزش‌های اخلاقی بخواد پایبند باشه؟ یعنی مثلا از این قدرت سوء استفاده نکنه، از ثروتی که در اختیارش قرار گرفته سوء استفاده نکنه. خب تنها چیزی که باعث می‌شود که این فرد به ارزش‌های اخلاقی پایبند بشه اعتقاد به خدا هستش، اعتقاد به معاد هستش. در فقدان این اعتقاد به خداوند در واقع هیچ پایه و اساسی نیست که یک فردی که در موقعیتی قرار گرفته که میتواند سود خودش را به حد اکثر برسانه از این موقعیت استفاده نکنه.
ضمانت اجرا نداره.
بله، پس بنابراین در اینجا بله. اخلاق، ولی اینکه طرف بداند که مثلا در اینجا سوء استفاده از قدرت به لحاظ اخلاقی درست نیست، اما اینجا دیگه اینجا جایی نیستش که شون به این وجدان خودش مراجعه بکنه. اون چیزی که مراجعه میکنه به سودش هست، به آینده‌ای که دیگه این موقعیت رو نخواهد داشت هستش. پس بنابراین مشکل اساسی که اخلاق باش، اخلاق سکولار، اخلاق لیبرالی باش یا اخلاق انسانی به صورت مطلق باش مواجه هستش، همون ضمانت اجرا هستش. در اندیشه اسلامی، در عقلانیت اسلامی به خوبی در واقع این ضمانت تضمین شده است. لذا کسی که در واقع ایثار می‌ورزد احساس خسران نمی‌کند. کسی که بر اساس عدالت، بر اساس حق از حقوق خودش می‌گذرد، حتی بر علیه خودش، بر علیه خانواده خودش حکم صادر می‌کند، هیچ وقت احساس خسران درش به وجود نمیاد، چون خدا را ناظر می‌داند.
بله.
چون تفسیری که از سود و زیان در ذهنش هست، سود و زیانی هستش که درش بسیار فراتر از امور مادی هستش، در واقع پیوند با خدا خورد. پس بنابراین در پیوند با خداوند هستش که ارزش‌های اخلاقی جایگاه محکم و مستحکمی را پیدا می‌کنه. در قبالش ما باید ازش پی ببریم ادعاهای اخلاقی که سکولارها به ویژه لیبرالیسم درش تأکید می‌کنه. ما اگر به خود قرآن رجوع بکنیم، خداوند می‌فرماید که فریب ادعاهای اخلاقی اونها را نخورید.
بله.
اونا ادعای دموکراسی می‌کنند، ادعای حقوق بشر می‌کنند. آیه قرآن می‌فرماید و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می‌گیرد، و حال اینکه او سخت‌ترین دشمنان هست. شما با شما احساس ابراز دوستی می‌کند، ابراز وفاداری می‌کند، اما در حالی که این دشمن خدا هستش، دشمن شما هستش. پس بنام شما فریب نخورید. از همین ما باید دیپلمات‌های ما هم از اینا استفاده بکنند. واقعاً خنده‌های اونها، وعده‌های اونها به هیچ وجه ما نباید فریب وعده ها و خنده های اونها رو بکنیم. این آیه شریفه میفرماید که هرگز اینها پایبند وعده های خودشون نیستن. آیه شریفه دیگر میفرماید و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها. این کسانی که با شما مواجه هستن، ایمان به خدا ندارن، وقتی که بر میگردن به موطن خودشون، وقتی که بالاخره از شما جدا میشن، کوشش میکنند که در زمین فساد نماید.
بله.
و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تبهکاران را دوست ندارد. اینا میتونیم مثلاً الان امروزه دیپلماسی آمریکا در دنیا بگیم. شعار حقوق بشر، شعار دموکراسی، شعار انسان، انسانیت میده، اما وقتی که برمیگرده بیشترین آسیب را به انسان وارد کرده، بیشترین آسیب را به محیط زیست وارد کرده. بنابراین بر اساس اعتقاد به خداوند اخلاق ضمانت اجرایی پیدا میکنند. اگر کسی که اعتقاد به خدا ندارد بر اساس آیه شریفه، شما به وعده های اخلاقی اونها هیچ نباید توجه بکنی، اونها در واقع احتمال زیاد دروغگو هستند، به وعده های خودشون عمل نمی کنند.
بله خیلی ممنونم و سپاسگزار جناب آقای دکتر وحیدی منش، با شما خواهیم بود انشالله با ادامه برنامه نقد و نظر امروز بعد از گذری شنیداری.
رادیو معارف نقد و نظر.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان خوب و فهیم برنامه نقد و نظر امروز که همچنان با ما همراهی می‌فرمایید. آیه دکتر امیدی، جناب علی در قسمت پیشین برنامه امروز سایر مؤلفه‌های اخلاق سکولاری رو بهش اشاره داشتید که از جمله اونها تکثرگرایی اخلاقی و الگو شدن اون کسانی بود که دارای خودشون دارای اباحیگری بودن و فرمودید که تازه اینها داعیه جهان شمولی هم دارند. بفرمایید که سایر مؤلفه ها چیست؟
خدمتتون عرض بکنم ما شاید بتونیم به همین اندازه بسنده بکنیم در باب اخلاق سکولار، اگرچه بحث ابزاری شدن اخلاق یکی از پیامدهای این نوع اصولی هست که در مباحث اخلاق سکولار مطرحه. اما من میخوام یه نکته رو عرض بکنم در رابطه با تمایز بین اخلاق اسلامی و اخلاق سکولار، که در اخلاق سکولار اون چیزی که بهش بهای بیشتری داده میشه عبارت است از نفع و سودی که برای انسان حاصل میشه.
بله.
بین نفع و مصلحت واقعی تفاوت و تمایز بسیار زیادی وجود داره. مصلحت عبارت است از باطن عملی که برای انسان میتونه ثمرات دنیوی و اخروی داشته باشه. اخلاق اسلامی مبتنی بر مصالح هست، یعنی یه سری مصلحت هایی که میشه گفت که اون باطن عمل هست که انسان رو میخواد بهش آگاه بکنه، در حالی که در فضای سکولار منفعت، و اون هم نه منافع طولانی مدت، نه منافع مربوط به حیات ابدی انسان، بلکه منافع کوتاه مدت و زودگذر انسان مورد توجه قرار میگیره.
بله.
طبیعتاً وقتی اخلاق به این نحو باشه، این نوع اخلاق نهایتاً برای صاحبان قدرت سودمند خواهد بود. این نوع در واقع اخلاق برای کسانی سودمند خواهد بود که بتونن توجیه کنن تمامی اقدامات خودشون رو و در عین حال از مواهب ثروت و قدرت کاملا برخوردار باشن.
بله.
جالب اینجاست که امروز اگر میبینیم اعتراضاتی در غرب داره صورت میگیره علیه نظام سرمایه‌داری، از این قضیه صورت میگیره که چرا هر پدیده و هر اتفاقی که میخواد بیفته نظام سرمایه‌داری او رو به نحوی به نفع خودش توجیه میکنه، و این واقعا یه فضای کاملا در واقع بسته ای رو برای کسانی که میخوان تو این فضا حرکت بکنن به وجود میاره. ممکنه ما تصور کنیم یه آزادی های اجتماعی مدنی وجود داره، ولی وقتی همه چیز به نفع نظام سرمایه‌داری داره توجیه میشه و اون چیزی که در نقطه مقابل نظام سرمایه‌داری قرار میگیره اون کاملا قبیح و زشت و سیاه جلوه داده میشه، طبیعتاً تو چنین فضایی حرکت کردن بسیار سخت خواهد بود، و نتایجی که مترتب بر این میشه که انسانهایی که واقعا میخوان بر اساس اخلاق و اصول اخلاق رفتار بکنن، زندگی در چنین فضایی بر اونها بسیار سخت و ناگوار خواهد بود.
بله خیلی ممنونم جناب آقای دکتر امیدی. آقای دکتر وحیدی منش خواهش میکنم جناب علی هم به جمع‌بندی کلی مطالب امروزتون بفرمایید.
چه ما عرض کردیم در واقع ما اگر میخوایم اخلاق لیبرالی را از اخلاق اسلامی تمایز اصلیش را بخوایم نشون بدیم، این هستش که نبایستی به شعارها توجه بکنیم. بعضی میان مثلا لیبرالیسم را بر اساس وعده هایی که اونا میدن، بر اساس شعارهایی که میدن، دموکراسی خواهی، آزادی، تساهل و تسامح، اما هیچ وقت یا کمتر اتفاق میفته که حتی متفکرین ما بخوان بیان بحث بکنن ببینن که آیا این شعارها، این ادعاها چقدر با عقلانیت لیبرالی سازگار هستش.
بله.
یا وقتی که داریم از دموکراسی صحبت میکنیم، دموکراسی را به معنای حاکمیت مردم میگیرن و بعد وقتی که میبینن که حاکمیت مردم با حاکمیت خدا قابل جمع نیست، به راحتی میان نتیجه میگیرن پس بنابراین دموکراسی با اسلام سازگار نیست. یا حقوق بشر رو میان مطرح میکنن، میگن آقا لیبرالیسم بود که حقوق بشر رو در دنیا مطرح ساختش، در انقلاب فرانسه و بعدش بحث حقوق بشری که بعدها توسط سازمان ملل مطرح، عموما لیبرال ها بودن. اما باز بحث نمیکنه که آیا همین بحث حقوق بشر اصلا با اساس و عقلانیت لیبرالی تا چه حد سازگار هستش، با مبانی لیبرالی سازگار هست یا نه. بعد میان میگن که مثلا در اندیشه اسلامی ما حقوق بشر نداریم. وقتی که ما نگاه میکنیم مثلا اون چیزی که حقوق بشری که ما حقوق بشر سکولاری که هستش، خیلی از اینا در اسلام نیومده، اصلا توجه نمیکنن، دقت نمیکنن که اساسی ترین ارزش های اخلاقی حقوقی را ما در خود اسلام داریم و همین ارزش ها با مبانی اسلام به قوی ترین وجهی در واقع ارتباط وثیق داره.
درسته.
اما وقتی که در لیبرالیسم نگاه میکنیم، با عقلی که همین ادعاها رو با عقلانیت لیبرالی بخوام بسنجیم، خیلی از اینها در واقع اصلا با عقلانیت لیبرالی سازگار نیست، مگر اینکه بخوان از اینها در واقع نگاه استفاده ابزاری از اینها کرده باشن. دلیل بر این، دلیل واقعی بر این که در واقع ادعاهای مورد اشاره در واقع استفاده ابزاری هستش، این هستش که شما وقتی که نگاه میکنید به تاریخچه لیبرالی، بزرگترین فسادها، بزرگترین ظلمها به انسان و بشریت توسط همین کسانی هستن که ادعای حقوق بشر کردن. حالا ممکن است کسی بیاد بگه آقا ادعاهای لیبرالی با مکتب لیبرالی سازگار نیست، اما عرض میکنم که حتی با مکتب لیبرالی هم سازگار هسته. با خاطر همین هستش که فیلسوفان لیبرال در واقع بسیاری از مواقع رفتارهای دولت‌های لیبرالی را تأیید کردن یا در قبال اون سکوت کردن. نمونه مثلا بارزش آقای جان راز هستش که دوباره بحث در واقع عدالت را مطرح کرد، اما در منظر همین آقای جان راز بسیار بسیار ظلم‌ها و فسادهای اتفاق افتاده که آقای جان راز هیچ اعتراضی به اینها انجام نده. پس معلوم میشه که در واقع همین با عقلانیت لیبرالی کاملا سازگار هستش.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر وحیدی منش از توضیحات پایانی شما در برنامه امروز نقد و نظر. ما با شما شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو معارف که با برنامه امروز ما همراهی کردید در خصوص مختصات اخلاق سکولار و دینی سخن گفتیم، از 15 مؤلفه اخلاق سکولار و همچنین در خصوص نقش محوری اعتقاد به خدا به عنوان ضمانت اجرای اخلاق اسلامی بحث‌هایی رو داشتیم. انشاءالله همین مباحث رو در آینده و برنامه‌های آتی خدمتتون با تفصیل بیشتری تقدیم خواهیم کرد. تا برنامه آینده یکایک شما عزیزان رو به خدای خوب و بزرگ و مهربان می‌سپارم.
بشنو ز پرده راز نجوای زنده دلان، آن تشنگان بسار شوریدگان جهان، چون شمشونه برن از سوز سینه خیش، اما ز دل نرسد فریادشان بر زبان. بی آدمی به اهل دل، دلم به هم نباشدی، دلم به هم نباشدی، قدم به ملک جان نهی، قدم به ملک جان نهی،
برنامه نقد و نظر رو شنیدید. حدود 35 دقیقه با حضور استادان محترم حوزه و دانشگاه و بحثی در خصوص اخلاق انتخاباتی که امیدوارم مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده رادیو معارف قرار گرفته باشه. 15 و 28 دقیقه و 50 ثانیه است. همطور که مستحضر هستید در بخشی از کشورمون به علت سیل بخشی از هموطنان ما دچار مشکلاتی شدن که از طریق اطلاع رسانه مختلف به اطلاعتون رسوندیم که کمک های نقدی خودتون رو چطور میتونید به این بزرگواران برسونید. از طریق کدی که در تلفن همراهتون میتونید بگیرید، 312-54 مربع، کمک های نقدی خودتون رو به حساب جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واریز بفرمایید. اما زلال تاریخ آماده پخش میشنوین برنامه رو. ساعت 16 اخبار کوتاه معارفی رو همکاران من به سمع شما بزرگواران خواهند رسوند.